در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. پانزده ثانیه ی بامداد آدینه 23 مهرماه 1395 خورشیدی است و برابر است این روز با 14 ماه اکتبر سال 2016 میلادی. نیمه شب شما شنوندگان خوب و شب بیدارمون در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شما که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید و اوقات دیگری از روز یا شب را میگذرونید. الهه روانشاد هستم، با آنچه همکارانم براتون تدارک دیدن شما را در این مجله یک ساعته همراهی خواهم کرد و همکارم حمید فاطمی هم اینجاست با تازه ترین خبرها و با اونها آغاز میکنیم.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. آمریکا 3 ایستگاه رادار واقع در منطقه تحت کنترل حوثی‌های یمن را هدف موشک کروز قرار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ناوگان آمریکا در دریای سرخ روز پنجشنبه به تلافی حمله موشکی نافرجام به ناو میسون، 3 ایستگاه رادار ساحلی در منطقه تحت کنترل حوثی‌های یمن را هدف قرار داد. این حمله که با موافقت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا صورت گرفت، نخستین اقدام نظامی آمریکا علیه حوثی‌ها به شمار می‌رود. روز یکشنبه گذشته 2 موشک به سوی ناو میسون در دریای سرخ پرتاب شد اما به هدف نخورد. حوثی‌های یمن که از پشتیبانی ایران برخوردارند، پرتاب موشک به سوی ناو آمریکایی را تکذیب کردند، اما آمریکا تأکید می‌ورزد که موشک‌ها از منطقه تحت کنترل حوثی‌ها شلیک شده است. آنتونیو گوترش رسماً دبیر کل سازمان ملل متحد شد. 193 عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه نظر شورای امنیت را در مورد انتخاب آقای گوترش به سمت دبیر کلی تایید کردند. او از اول ژانویه 2017 این سمت را از بان کی‌مون که 2 دوره 5 ساله دبیر کل سازمان ملل بود تحویل می‌گیرد. آنتونیو گوترش، سیاستمدار سوسیالیست 67 ساله پرتغالی، از سال 1995 تا 2002 نخست وزیر این کشور و سپس به مدت 10 سال کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان بود. دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه در نامه‌ای به رئیس فدراسیون بین‌المللی والیبال از او خواست به دلیل ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها در ایران از میزبانی ایران در مسابقات فدراسیون بین‌المللی والیبال جلوگیری کند. دیدبان حقوق بشر جلوگیری از ورود زنان به ورزشگاه‌ها را مصداق تبعیض دانسته و خطاب به آری گارسیا افزوده است اعطای یک میزبانی دیگر مقامات ایران را در اجرای سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود نسبت به زنان گستاخ‌تر می‌کند. فدراسیون بین‌المللی والیبال قرار است در هفته‌های آینده میزبانان مسابقات سال 2017 را اعلام کند و ایران نیز یکی از داوطلبان میزبانی این مسابقات است. اولین عبادتگاه آیین بهایی یا مشرق الازکار در آمریکای جنوبی روز پنجشنبه در کشور شیلی افتتاح شد. در مراسم افتتاح مشرق الازکار کشور شیلی، صدها پیرو آیین بهایی از این کشور و دیگر کشورهای جهان حضور داشتند. در حال حاضر 8 عبادتگاه بهاییان در آمریکا، آلمان، استرالیا، اوگاندا، پاناما، هند و ساموا وجود دارند و معبد شیلی جدیدترین آنهاست. در بیانیه جامعه جهانی بهایی بدین مناسبت آمده است که این معابد محل آرامی برای دعا و تمرکز و توجه است و هیچ مراسم یا آداب خاصی بر آنها حاکم نیست و منبر و موعظه ندارد و اعانه جمع نمی شود. بر اساس این بیانیه، هزینه تأسیس معابد بهایی با مبالغی که بهاییان داوطلبانه از سراسر جهان می پردازند تأمین می شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حقوق معلم و کارگر، شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم 6 سال حبس اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان را تایید کرده است. آقای عبدی در بهمن ماه پارسال در دادگاه بدوی به ریاست قاضی صلواتی به 6 سال زندان محکوم شده بود. اسماعیل عبدی هنگامی که قصد داشت به عنوان نماینده شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان سراسر کشور برای شرکت در اجلاس جهانی معلمان به کانادا برود، بازداشت شد. بر اساس این گزارش، او پس از 16 روز بازداشت و در پی اعتصاب قضا با وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شده بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم حمید فاطمی میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. سوء ظن تنی چند از سناتورهای آمریکایی به نحوه استفاده ایران از 1,700,000 دلاری که آمریکا نقدان به ایران پرداخت. آمریکا بعد از دومین حمله موشکی به یک ناوشکن آمریکایی در دریای سرخ مراکز راداری در یمن را هدف قرار داد. مشاور فرهنگی حسن روحانی میگوید استعفای وزیر ارشاد را نه رد و نه تایید میکند.
تغییر وزیر ارشاد به نظر من رضایتی برای تندروها به دنبال نخواهد داشت. How many roads must a man walk down before you call him a man?
جایزه ادبیات نوبل به باب دیلن، هنرمند شهیر آمریکایی، تعلق گرفت تا این جایزه پرپرستیژ را هم به کلکسیون جوایز فراوانش بیفزاید. و برنامه هفتگی تابو، همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در واشنگتن بار دیگر عده‌ای از سناتورهای جمهوری خواه در نامه خطاب به اشتون کارتر، وزیر دفاع، و ژنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، خواستار برآورد پنتاگون از چگونگی مصرف 1,700,000,000 دلار پول نقدی شدند که به دولت ایران پرداخت شده. این سناتورها میگویند که به برنامه‌های نظامی جمهوری اسلامی در منطقه مظنون هستند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار من در واشنگتن.
18 تن سناتورهای جمهوری خواهی که نامه به وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا را امضا کرده اند، میگویند که نسبت به نیات دولت ایران مشکوکند و احتمال میدهند که 1,700,000,000 دلار پول نقدی که به ایران داده شده است، بیشتر برای خریدهای تسلیحاتی سپاه پاسداران و پشتیبانی از تروریسم در منطقه هزینه بشود. در نامه سناتورها نام‌های آشنایی مانند تد کروز، کلی آیوت، مارک کرک، تام کاتن و مارکو روبیو دیده می‌شوند و در پایان آن نیز 6 پرسش مشخص مطرح شده است. نخستین پرسش به برآورد وزارت دفاع آمریکا در مورد چگونگی مصرف این پول توسط دولت ایران است. در ادامه نامه سناتورها پرسیدند که پیامدهای تاکتیکی، عملیاتی و استراتژیکی ناشی از این منبع مالی اضافی ایران برای ایالات متحده چه خواهد بود و وزارت دفاع چه برنامه و طرحی برای پاسخ در نظر می‌گیرد. سناتورها همچنین خواستار برآورد پنتاگون از احتمال ارتباط افزایش منابع مالی ایران و گسترش سرمایه‌گذاری‌های تسلیحاتی آن شدند. قانونگذاران جمهوری خواه در پایان نامه از وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا خواستند که پاسخ به این پرسش‌ها را تا 29 ماه جاری اکتبر و به عبارتی 8 آبان ماه به سنا ارائه دهند. اشتون کارتر و ژنرال جوزف دانفورد در 22 سپتامبر اول مهر ماه گذشته در نشست کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفتند که از پرداخت 1,700,000,000 دلار پول نقد به ایران بی اطلاع بودند و هر گونه پرسشی در این زمینه باید به مسئولان ذی‌ربط در دولت اوباما ارجاع شود. 400,000,000 دلار از 1,700,000,000 دلار پول نقدی که به ایران پرداخت شده، سپرده دولت پادشاهی ایران برای خریدهای تسلیحاتی از آمریکا بود که با روی کار آمدن جمهوری اسلامی قرارداد آن لغو شد. 1,300,000,000 دلار نیز بهره حدود 37 سال دیرکرد باز پرداخت آن محاسبه شده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله نیمه شب ما. بشنوید که بعد از چندین روز که رسانه های اصولگرا خبر می دهند که علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، استعفای خود را به حسن روحانی داده، خبرگزاری تسنیم با حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهوری ایران، گفتگو کرده و از او درباره این خبر پرسیده. حسام الدین آشنا در پاسخ گفته استعفای وزیر ارشاد را نه رد می کند و نه تایید. همکارم وحید پوراستاد در همین مورد با علی اصغر رمضان پور، معاون اسبق فرهنگی وزیر ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، گفتگویی داشته. بشنویم.
البته این سابقه داشته قبلا هم که وقتی که رئیس جمهوری به سفر می رفته معمولا فشارهای مخالفان تندرو دولت افزایش پیدا می کرده و این شایعات مطرح می شده و خود آقای جنتی هم یک بار چنین مسئله رو مجبور شد تکذیب بکنه به خاطر اینکه اینقدر شایعش بالا گرفته بود. اما به نظر من این صحبتهای اخیر آقای آشنا تا حدی مسئله رو تغییر می ده. یعنی اگر واقعا قطعی بود که آقای جنتی استعفا نداده، علی‌القاعده آقای آشنا که مقام مطلعی هست باید این مسئله رو به صراحت رد میکرد. بنابراین من فکر میکنم آقای آشنا با صحبتهای خودش دوباره این مسئله رو مطرح کرده که شاید مسئله استعفای آقای جنتی جدی باشه.
آقای رمضان‌پور، اگر فرض رو بر این بگیریم که آقای جنتی وزیر ارشاد دولت آقای روحانی استعفا داده، چه عواملی میتونه آقای جنتی رو به این سو کشیده باشه؟
من فکر میکنم که یک عامل سیاسی وجود داره و یک عامل روانی. عامل سیاسی فشارهایی هست که به طور سازمان یافته از سوی قوه قضاییه، امامان جمعه، نیروی انتظامی و حتی ستاد امر به معروف و نهی از منکر به وزارت ارشاد و علیه برنامه‌های اون مطرح شده و عملا وزارت ارشاد هم نتونسته تا الان در برابر این فشارها مقاومت کنه و هی مجبور شده که عقب نشینی بکنه. ولی به نظر من عامل روانی هم میتونه مهم باشه و اون اینکه آقای جنتی احساس میکنه اهل فرهنگ روز به روز دارن ناامیدتر میشن و اون حامیان اصلی وزیر ارشاد در واقع از اینکه اون بتونه برنامه‌های خودش رو به ثمر برسونه ناامید شده و شاید این به نوعی آقای جنتی رو از نظر روانی در یک شرایط احساس تنهایی قرار داده و خب این میتونه زمینه ساز روانی برای کنار کشیدن از قدرت باشه.
ما اگر فرض رو بر این بگیریم که این خبرهایی که پیرامون آقای جنتی وزیر ارشاد هست مبنی بر استعفاشون قطعی بشه، آیا این میتونه برای دولت آقای روحانی نکته مثبتی باشه یا یک نکته منفی در کارنامه حتی رئیس جمهور خواهد بود؟
به نظر من استعفا یا برکناری یا به هر حال تغییر آقای جنتی به هر شکلی میتونه یک ضربه سیاسی به دولت آقای روحانی باشه. معنای اون این هست که دولت آقای روحانی در برنامه‌های خودش در بخش فرهنگ و هنر موفق نبوده و یک معنای ضمنی هم داره، اینی که احتمالاً برنامه‌های او از حمایت آقای خامنه‌ای هم برخوردار نبوده. بنابراین میتونیم بگیم که حتی دورنمای بخش فرهنگ و هنر در دوره بعدی هم اگر آقای روحانی رئیس جمهور بمونه با ابهام روبرو خواهد بود. بنابراین میتونیم تصور کنیم که آقای روحانی احتمالاً سعی خواهد کرد که اگر استعفای هم در کار باشه از اون جلوگیری بکنه.
آقای رمضان‌پور، ما در دوره‌های مختلف جمهوری اسلامی میبینیم که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از سخت‌ترین کارا رو داشته. به طور مثال موقعی که آقای خاتمی وزیر ارشاد بود یا آقای مهاجرانی وزیر ارشاد بود، هر دو مجبور به استعفا شدن. شما فکر میکنید با تغییر وزیر، اون هم در حوزه فرهنگ، آیا مشکلات جناح مقابل که با این نگاه و با این دیدگاه مخالفه حل میشه یا این یک سیری است که در فرهنگ کشور به وجود اومده که با تغییر آدمها هیچ اتفاق خاصی نمیفته؟
من فکر نمی کنم که موقعیت وزارت ارشاد در حال حاضر رو بتونیم با دوره‌ای که آقای خاتمی وزیر بود یا آقای مهاجرانی یا حتی آقای مسجد جامعی و لاریجانی و مانند اون مقایسه کنیم. در اون دوره وزارت ارشاد نقش حمایت کننده و هم نقش بازدارنده مهمی در حوزه‌های مختلف فرهنگ و هنر داشت، ولی الان تقریبا شرایط تغییر کرده به دلایل مختلف، هم به دلیل اینکه در دوره آقای احمدی نژاد تقریبا اهل فرهنگ هنر دیگه به این سمت رفتن که به پای خودشون بیستند و همین که آقای جنتی عملا نتونست برگردن اون حمایت گسترده رو به اهل فرهنگ هنر. برای من فکر میکنم که اهل فرهنگ هنر به میزان زیادی کار خودشون رو خواهند کرد و اتکای اونها زیاد به وزارت ارشاد نیست و این بیشتر به طور سمبولیک هست که تندروها فکر میکنم با فشار به وزارت ارشاد میتونن شرایط فرهنگی و هنری در ایران رو تغییر بدن، در حالی که ما میدونیم خود این جامعه ایران هست از نظر تحول فرهنگی و هنری تغییر کرده و اهل فرهنگ و هنر هستند که بیشتر متکی به رسانه‌های جدید و فضای اجتماعی هستند که از اونها حمایت میکنه و تغییر وزیر ارشاد به نظر من رضایتی برای تندروها به دنبال نخواهد داشت.
شما شنوندگان خوب رادیو فردا، بریم به سراغ یک گزارش دیگه. وزارت دفاع آمریکا میگوید به دنبال دومین حمله ناموفق موشکی به یک ناوشکن آمریکایی در دریای سرخ، ارتش این کشور مراکز راداری در یمن را هدف قرار داده است. به گزارش رویترز، این نخستین بار است که واشنگتن به طور مستقیم دست به اقدامی نظامی در منطقه تحت کنترل حوثی‌ها در یمن میزند. رویا ملکی گزارش میدهد.
در پی دومین حمله ناموفق موشکی به یک ناوشکن آمریکایی در دریای سرخ، ارتش ایالات متحده سه رادار ساحلی را در منطقه تحت کنترل حوثی‌ها هدف قرار داد و نابود کرد. این حمله با اجازه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا صورت گرفته است. به گفته رویترز، نخستین بار است که واشنگتن به طور مستقیم دست به اقدامی نظامی در منطقه تحت کنترل حوثی‌ها در یمن می‌زند. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، معتقد است آمریکا توان و دلایلی دارد که به حملات خود ادامه دهد.
آمریکا در پایگاه لمونیر در جیبوتی 4500 نفر نظامی مستقرند و در این پایگاه هواپیما، هلیکوپتر مستقر به مرکز کنترل برای عملیات پهپادها در سومالی و در یمن. مرکزی است برای شنود و جمع‌آوری اطلاعات درباره القاعده و داعش و سایر گروه‌های تروریست. بنابراین وقتی همه اینها رو کنار هم می‌ذاریم، می‌بینیم که آمریکا هم توانش رو داره و هم دلایل خاصی داره که به حملات خودش ادامه بده تا حوثی‌ها از تهدید ناوهای آمریکایی و کشتی‌های دیگه دست بردارن.
پیتر کوک، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، چهارشنبه شب حمله به رادارهای ساحلی را یک دفاع محدود خواند که برای حفاظت از پرسنل، شناورها و آزادی دریانوردی در این آبراه مهم انجام شد. حوثی‌های یمن هنوز واکنشی به حملات موشکی آمریکا به منطقه تحت کنترل خود نشان ندادند. حسین آریان، کارشناس نظامی، میگوید هر گونه توقف در رفت آمد کشتی‌های ائتلاف دست جمهوری اسلامی را برای کمک به حوثی‌ها باز نگه می‌دارد.
علتی که آمریکا در واقع حمله کرده این است که این جنگ داخلی یمن به اریتره و به تنگه بابل‌المندب و جنوب دریای سرخ کشیده نشه، برای اینکه هر گونه اختلال در رفت آمد کشتی‌های ائتلاف در طول این سواحل حمایتشون رو از دولت عبدالرب منصور هادی متوقف میکنه و این کار میتونه دست جمهوری اسلامی رو برای کمک رسانی به حوثی‌ها باز نگه داره.
روز پنجشنبه ایران از اعزام دو کشتی جنگی به تنگه بابل‌المندب در سواحل یمن خبر داد. این در حالی است که سال گذشته و پس از اعزام ناوگروه 34 نیروی دریایی ارتش به تنگه بابل‌المندب، آمریکا و عربستان سعودی درباره احتمال ارسال سلاح از سوی کشتی‌های جنگی ایرانی مستقر در خلیج عدن برای شورشیان شیعه حوثی در یمن هشدار داده بودند. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا، میگوید اگر آمریکا به این نتیجه برسد که موشک‌ها را جمهوری اسلامی به یمن داده، مسئله بغرنج خواهد شد.
باید دید که آیا این حملات موشکی آمریکا ادامه پیدا خواهد کرد یا اینکه در حقیقت یک حمله بود به خاطر اینکه به حوثی‌ها بگن بهتر حملات خودشون رو به آمریکا متوقف کنن. اگر این حملات آمریکا ادامه پیدا بکنه، به نظر من ما وارد یه مرحله خیلی خطرناک و جدی در جنگ داخلی یمن میشیم. و اگر هم آمریکا به این نتیجه برسه که این موشک‌ها رو جمهوری اسلامی به یمن داده، خب اون هم میتونه مسئله رو خیلی بغرنجتر و خطرناکتر بکنه. ولی در غایت مسئله جنگ داخلی یمن مثل جنگ داخلی سوریه راه حل نظامی نداره، کما اینکه تمام نیروها دارن از مسئله نظامی استفاده میکنن که موقعیت خودشون رو بهتر بکنن. حوثی‌ها یک قسمتی از بافت سیاسی و اجتماعی یمن هستن و امکان اینکه اینها رو از بین ببرن، یعنی چیزی که عربستان سعودی میخواسته، به نظر من تقریبا غیر ممکن هست.
نزدیک به دو هفته پیش شورشیان حوثی یمن به یک کشتی اماراتی در بابل‌المندب حمله کردند. پس از آن یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفت این موشک‌ها ساخت ایران بود. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه، این ادعا را تکذیب کرد. پس از آن حمله هوایی ائتلاف عربی به یک مراسم سوگواری در صنعا صدها کشته و زخمی غیر نظامی بر جای گذاشت. امارات متحده عربی بخشی از ائتلاف عربی علیه حوثی‌ها است و ایران از مهمترین حامیان حوثی‌ها در یمن به شمار می‌رود.
بعد نوبت می‌رسد به شما شنوندگان خوبمون.
کشورهایی که دارن سوریه و یمن رو بمباران میکنن با هواپیماهای پیشرفته، اینا باید در سازمان ملل محاکمه بشن. چرا صرفا سازمان ملل فقط داره محکوم میکنه؟
آقای پوتین، آقای خامنه ای، شما اگر این بمبایی که اگر روی سر خانواده خودش میداد چه اکسل عملی نشون میدید؟ چه گناهی کردن این ملت دنیا که شما دارین این کار رو میکنید؟ این چه سیاستیه؟ دست از این کاراتون رو دارید.
آقای عرضی بوده یه که امام حسین هم ناسزا میگفت. من میترسم به اونجا برسیم که برای مسائلی مثل راندخاری و اختلاس و هزار عمل خلاف دیگه از قبیل قاچاق و غیره یکی دیگه پیدا بشه بگه امام فلان هم اختلاس میکرد.
از این که آقای ترامپ میخواد رئیس جمهور آمریکا بشه، این ضایعه بزرگ را به ملت آمریکا تسلیت میگویم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جامعه جهانی بهایان در بیانیه از افتتاح نخستین معبد یا مشرق الاسکار در کشور شیلی خبر داده است. این معبد روز پنجشنبه با حضور صدها تن از پیروان آیین بهایی از شیلی و سایر کشورها گشایش یافت. جامعه جهانی بهایان افتتاح این معبد در آمریکای جنوبی را پایانی تاریخی برای فرایند 100 ساله برپایی معابد قاره‌ای در سراسر دنیا توصیف کرده. همکاران فرهنگ قویمی در گفتگو با فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان در کالیفرنیا، از او درباره علت ساخت یک معبد جدید در شیلی میپرسد. نخست فرهاد ثابتان:
به طور کلی در دنیای بهائی در هر قاره ای یک عبادتگاه یا یک پرستشگاه بهائی تأسیس شده و آمریکای جنوبی در اون هیچ معبدی وجود نداشت و جامعه بهائی تصمیم گرفتن که این آخرین معبد در اونجا ساخته بشه.
آیه ثابتان، بر اساس بیانیه جامعه بهائی هیچ مراسم یا آداب و رسوم خاصی بر معابد یا مشرق الاذکارها نیست، منبر و موعظه هم در اونها وجود نداره و اعانه هم جمع‌آوری نمیشه. میشه بگین که در این معابد چه کارهایی انجام میشه و آیا افرادی هم که بهائی نیستند میتونن از این معبدها استفاده کنند؟
بله، اصلا این پرستشگاه ها، این مشرق الاذکار هایی که در کلی در جهان هستند، واقعا برای دیگران تأسیس شدن، یعنی برای همه کسانی که میخوان به نحوی که خودشون دوست دارن، به نحوی که خودشون واقعا احساس عبادت بهشون دست میده، در این معابد شرکت کنن. میتونه مسیحی باشه، مسلمان باشه، یهودی باشه، زرتشتی باشه، اصلا بی‌دین باشه، کسی که میخواد در یک سکوت، در یک جایی که بتونه با خودش تأمل و تفکر بکنه شرکت بکنه. در این مشرق الاذکار برای همه باز هست و اتفاقا طراحی همه این مشرق الاذکارها هم 9 جهت داره، یعنی در حقیقت از 9 طرف میشه وارد اینها شد و این یک نمادی از ادیان جهان و همه مردم جهان که بتونن در یک جا به نحوی که خودشون مایل هستن عبادت بکنن. در حقیقت این معابد واقعا هدیه‌ای از جامعه بهائی به همه مردم دنیا که به هر نحوی که میخوان، میتونن بومی باشن، میتونن از کشورهای متمدن باشن، هر جایی میخوان باشن، بیان و در این مشرق الاذکارها عبادت بکنن.
آیا ثابتان، برپایه برخی گزارش ها حدود 5 میلیون بهائی در گوشه و کنار جهان زندگی می کنند و البته تمام بهائیان ایران را به عنوان کشوری مقدس می شناسند، اما مقام های جمهوری اسلامی از آیین بهائی به عنوان فرقه زاله نام می برند و طی 37-38 سال گذشته محدودیت هایی برای بهائیان به وجود آوردن، از جمله در مسائل تحصیل و کار. آیا تغییری حاصل شده اخیراً در مسائل و مشکلات بهائیان ساکن ایران؟
با کمال تأسف باید عرض بکنم خیر، متاسفانه نه تنها تسهیلاتی فراهم نشده بلکه اوضاع بدتر هم شده. اخیراً ما دوباره شاهد این بودیم که 14 نفر از شهروندان بهایی در شیراز دستگیر شدند، صرفاً به خاطر اینکه بهایی هستند و در فعالیت‌های شخصی بهایی شرکت می‌کنند. متأسفانه هنوز باید عرض کنم که دانشجوها نمیتونن وارد دانشگاه بشن، دانشجویان بهایی از تحصیلات عالیه محروم هستند و همینطور واقعا بگذاریم به مشکلات دیگری که شهروندان بهایی در ایران باش مواجه هستند که به تفصیل در گزارش اخیری که آقای بان کی مون ارائه دادن در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران همه اینها ذکر شده.
باب دیلن جایزه ادبیات نوبل امسال را ربود و برنامه توبو هر دو در صفحه پخش هستند، اما هنوز نوبتشون نرسیده، چرا که نوبت شما شنوندگان خوب ورزش دوست ماست و خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده صدای آشنای ورزش ایران میشنویم.
کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برای تعیین مکان اردوی تیم ملی در گام پنجم مسابقات انتخابی جام جهانی تهران را به سوی بانکوک پایتخت تایلند ترک گفت. در این سفر سرمربی پرتغالی ایران علاوه بر مطالعه برای مکان اردو کوشش می‌کند ترتیب یک مسابقه دوستانه با تایلند پیش از دیدار رسمی با سوریه را بدهد. تیم ملی فوتبال ایران باید روز 25 آبان ماه 32 روز دیگر در کوالالامپور پایتخت مالزی در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 با سوریه روبرو شود. سوریه به دلیل شرایط جنگی بازی‌های خانگی خود را در مالزی برگزار می‌کند. به گزارش شبکه 3، برخی از کارشناسان فوتبال ایران از جمله محمد حسن انصاری فرد ملی پوش سابق معتقدند سوریه را می‌توان حریف سختی به حساب آورد.
سوریه همیشه یه تیم بسیار سخت کوشی بوده. شما الان جدول رو که نگاه میکنی علارغم که 4 تا بازی کرده 2 تا گل خورده، بنابراین شاید به نظر من این سخت‌ترین حریف باشه.
سوریه در جدول 6 تیمی گروه آی آسیا با 4 امتیاز در مسابقات انتخابی جام جهانی 4 است، ایران با 10 امتیاز اول. تیم ملی فوتبال جوانان ایران امروز جمعه در نخستین گام در مسابقات جوانان آسیا در بحرین به مصاف تیم ملی جوانان قطر می رود. این مسابقات با شرکت 16 کشور در منامه پایتخت بحرین برگزار می شود و ایران با قطر، ژاپن و یمن هم گروه است. مسابقه ایران و قطر ساعت 20 به وقت ایران آغاز می شود. پنجشنبه در نخستین روز این مسابقات کره جنوبی 3-1 تایلند را شکست داد و دیدار بحرین با عربستان 3-2 به سود بحرین بود. ایران در تاریخ 57 ساله مسابقات فوتبال جوانان آسیا 4 بار جام قهرمانی را بالای سر برده. آخرین بار در سال 1976 میلادی بود در بانکوک که ایران و کره شمالی مشترکاً قهرمان شدند. تیم بسکتبال پتروشیمی ایران در مسابقات بسکتبال باشگاه‌های آسیا در چین امروز در مرحله 1/4 نهایی مسابقات به میدان می‌رود. ایران که در مرحله گروهی 3 برد و 1 باخت داشته در 1/4 نهایی با اشورته عراق روبروست. مهران شاهین‌تب سرمربی پتروشیمی در مصاحبه با خبرنگار صدا و سیما در مورد تیم اشورته عراق میگوید:
تیم عراق از دو بازیکن خارجی خوب برخورداره و در مجموع تیم محکم و خوبیه. امیدوارم بتونیم فردا بازی قابل قبولی داشته باشیم.
دیدار تیم‌های بسکتبال پتروشیمی ایران و اشورته عراق ساعت 8:30 بامداد جمعه به وقت ایران در شهر شنجو در چین آغاز می شود. و در تهران و اهواز هفته 8 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران پس از 23 روز تعطیل امروز آغاز می شود. در تهران در ورزشگاه شهرک قدس پیکان با صنعت نفت آبادان بازی دارد. نفت آبادان در جدول لیگ در مکان 4 ایستاده و پیکان 8. ساعت آغاز بازی 3:45 بعد از ظهر. در ساعت 5:10 دقیقه نیز در اهواز تیم سایپای تهران که در رده 9 است میهمان فولاد خوزستان تیم 12 جدول خواهد بود. بقیه بازی های هفته 8 لیگ برتر شنبه و 1 برگزار می شود.
حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا گزارش می داد.
How many roads must a man walk down before
جایزه ادبی نوبل 2016 بسیاری را شگفت زده کرد. این معتبرترین و پرپرستیژترین جایزه ادبی جهان به کسی اهدا شد که بیش از وجهه ادبیش به دلیل موقعیت شگفت‌انگیزش در موسیقی است که شناخته می شود. باب دیلن، نویسنده، موزیسین، خواننده، شاعر و ترانه‌سرای آمریکایی که 75 ساله است و 54 سال سابقه فعالیت هنری دارد. مهرداد قاسمفر گزارش می‌دهد.
وقتی که سارا دنیس، دبیر دائمی کمیته جایزه سوئدی نوبل، رأس ساعت 1 بعد از ظهر روز پنجشنبه، آن در منتهی به سالن مملو از خبرنگاران و فیلمبرداران و عکاسانی که از ساعت‌ها پیش در انتظار گشودنش بودند را باز کرد، ایستاد و برنده نوبل ادبیات 2016 را اعلام کرد، شاید کمتر کسی تصور می‌کرد با این نام مواجه خواهد شد.
For having created new poetic expression.
نوبل ادبی 2016 اهدا می شود به باب دیلن به خاطر خلق عبارات شاعرانه نوین در موسیقی عالی سنتی آمریکایی.
رابرت آلن زیمرمن، مشهور به باب دیلن، خواننده، آهنگساز، شاعر و نویسنده 75 ساله و افسانه‌ای آمریکایی، مردی که از نخستین سالهای جوانیش از دهه 60 میلادی به بعد جهان موسیقی و ترانه سرایی را با زندگی یک فعال اجتماعی روشنفکر درآمیخت. او به سرعت بخشی از هویت جمعی نسل اعتراض پس از جنگ شد. باب دیلن در سبک‌های فولک، فولک راک، راک و کانتری و بلوز با اشعار و موسیقی پیشرو و آوانگاردش توانست مضامین تنیده در مسائل اجتماعی پیرامونش را در هم آمیخته و اعتباری نو برای فولک راک یا راک سنتی در موسیقی پاپ آمریکا خلق کند. حضور سطرهای استعاری و تمهای اکسپرسیونیستی در شعر و ترانه هایش از یک سو و نیز طنز قدرتمند و ظریفی که با آن روزمره ترین مسائل اجتماعی را طرح می کرد از سوی دیگر به قدری تأثیر گذار و نافذ بودند که جریان شعری مهمی چون نسل بیت و شعر شاعر نامداری چون آلن گینزبرگ سراینده شعر مهم زوزه را به شدت تحت تأثیر قرار داد. باب دیلن در این حال طراح و نقاشی نیز هست که آثارش در معتبرترین نمایشگاه هنری اروپا و آمریکا به نمایش درآمده است. دیلن به عنوان یکی از چهره‌های مهم جنبش مدنی در دهه 60 میلادی در کنار کسی چون جون بایس، چهره مرد هنرمند در جوانی را به کنشگری اجتماعی پیوند زد. اعتراض به تبعیض‌های نژادی و جنسی، اعتراض به دخالت در ویتنام، پافشاری بر حقوق بشر و غنای موسیقی و خلاقیت او باعث شد که تمامی افتخارات ممکن را از آن خود کند. از جایزه ادبی پولیتزر تا جایزه اسکار و جایزه گرمی و اکنون نوبل ادبی 2016 برای مردی که شکسپیر نسل خودش خوانده شد.
باب دیلن برنده جایزه ادبیات نوبل امسال شد، جایزه پر پرستیژ، و این هنرمند این جایزه را هم میتونه به کلکسیون جوایزش بیافزایه. و ما نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی تابو که کاریست از فهیمه خضر حیدری. عزیزان، پیش از اینکه بریم و بشنویم برنامه تابو رو، اجازه بدید که یادتون بندازم که دستگاه پیامگیر ما برای شما اینجاست. از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با این دستگاه بگید. کسی اونجا نیست که پاسخی بده به شما، اما پیام‌های شما رو هر از چند دقیقه یک بار ما کنترل میکنیم و بعد از اون، بعد از اینکه صداتون رو دریافت کردیم، این پیام ها رو به گوش دیگر شنوندگانمون در گوش و کنار جهان میرسونیم. میلیون ها شنونده ای که میتونن صدا و دیدگاه شما رو بشنون. پس خیال نکنید که صداتون به جایی نمیرسه. 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. تکرار میکنم 00420221122112 و امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشه و خدا نگهدار تک تک شما باد. تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
امام سوم شیعیان و عزاداری های ماه محرم برای او از کجا و چرا برای ایرانیان اهمیت و جایگاه ویژه پیدا کرده است؟ آیا تشیع غم‌پرور و سوگواری محور است؟ آیا ایرانیان عزای عاشورا و تاسوعا را انتخاب کردند؟ یا اینکه این نهاد روحانیت است که بقای خود را وامدار سوگ و عزاست؟ عبدالعلی بازرگان، عالم قرآنی و حجت الاسلام نیکی آیین در تابوی این هفته در همین زمینه بحث میکنن. من فهیمه قزریداری هستم، سلام میکنم به شما، خوش آمدید به تابو. من خوش آمد میگم به هر دو مهمان برنامه و با این پرسش از آقای نیکاین بحث رو آغاز میکنیم. آقای نیکاین، عده این پرسش رو مطرح میکنن که چرا شیعیان ایران برای واقعی که 1400 سال پیش در میان قبایل عرب به گفته این افراد رخ داده باید به این شدت سوگواری بکنن، شما پاسختون به این گروه چیست؟
هیچ کجا در روایات ایرانیان به طور خاص مورد اشاره قرار نگرفتن و از اونها درخواست نشده به عنوان یک قومیت که بیان و عزاداری بکنن. ایرانیان هم بعد از آن که تشیع وارد ایران شد و خب لوازم تشیع هم وارد ایران شد به اون ترتیب به خیلی عزاداران پیوستن، وگرنه خب همین عزاداری رو در لبنان هم انجام میشه، در عراق هم انجام میشه، هر کجایی که تشیع رفته انجام شده بر اساس فرهنگ اون منطقه و اون دیار رنگ فرهنگ اون منطقه رو به خودش گرفته. عزاداری اساساً و سوگواری مسئله ای نیست که با تحمیل بتوان به خورد مردم داد. شما نگاه بکنید مثلا مناسبتی رو مثل 14-15 خرداد که حالا در کشور ما یک مناسبت حکومتی هست، سیستم میخواد به مردم رو وادار به سوگواری بکنه، ولی خب مردم به تعطیلات به چالوس میرن، کسی عزاداری نمیکنه. آنچه ریشه نداشته باشه قابل تحمیل کردن نیست.
خب این رو اجازه میخوام که باقی بازرگان هم ادامه بدیم. آقای بازرگان، صحبت های آقای نیکاین رو شنیدیم، ولی پرسش اینجاست که خب چرا ایرانیان، گفتن که چیز تحمیلی نیست، ولی چرا در میان ایرانیان این موضوع تا این حد دنبال دار شده و اساسا مسئله شاید خارج از تاریخ و سرزمین ایران بهشون رو ارزیابی کرد؟ چطور برای ایرانیان به نظر شما اینقدر مهم شده؟
عرض کنم همطور که خب میدونید ما یه تاریخ خونباری داریم که ایرانیان یک احساس همدردی با شهدای کربلا کردن. ارزش ها هم ارتباطی به نژاد نداره. جریانی که اتفاق افتاد درسته که با ما یک فاصله جغرافیایی داشت، ولی به هر حال یک نمادی از ظلم ستیزی در برابر یک استبداد فردی بود. طبیعتاً چون ایرانیان اینو با گوشت و پوست و استخوان تجربه کرده بودند، طبیعتاً استقبال کردند و وضع حال خودشون دیدند.
خب آقای بازرگان، این مناسک عزاداری محرم که ما هر سال هم در ایران شاهدش هستیم، از چه زمانی در ایران تا این حد مهم شد و آیا مثلا قبل از صفویه که شیعه مذهب رسمی ایرانیان بشه هم یک چنین اهمیت و همزادپنداری در این مناسک ما میتونیم ببینیم؟
البته شروع این قضایا از همون بعد از قتل عام کربلا که اهل بیت پیامبر بودن، خب در دوران بعدش زمان امام سجاد و غیره، اینها به هر حال به عنوان یک سنتی در دوران استبداد اوریان که به سختی برخورد میکردن، به راحتی سر می بریدن، اونا چاره‌ای نداشتن که در قالب یک نوع عزاداری این پیام رو حفظ بکنن. خب ایران هم در همون قرون اولیه وقتی که آشنا شدن، خود ایرانی ها در این مسئله به خصوص در خراسان که جنبش های به وجود آمد، حتی رژیم بنی امیه از طریق جنبش های ایرانی، ابو مسلم خراسانی و اینها سرنگون شد. یعنی یه مقداری علاقه و تعصب به این امر در بین ایرانی ها بیش از اونها شد. یعنی نسل دو سه مثلا امامان شیعه بیشتر به ایران پناه می بردن. بنابراین در ایران جا افتاد این، حتی بیش از اون چه که در خود عربستان اون موقع بود. و بعد چون شیعه به عنوان یه اقلیتی تلقی می شد، اپوزیسیون بود در اون موقع، خب حکومت های سرکوبگر بنی امیه و بعدم بنی عباس بودن، یه اقلیتی اونها رو نماد اسلام و نماد سنت پیامبرشون نمی دیدن. طبیعتا در برابر اونها مقاومت می کردن، کشته می شدن، شکنجه می شدن، به زندان می افتادن. یعنی سرمایه و سنت شهادت در این اقلیت مبارز و معترض در طول تاریخ موند. بنابراین این قتل عام کربلا یه پرچمی شد.
به عذرخواهی میکنم آقای بازرگان، شما دارید به بیش از 1000 سال پیش برمیگردید. من پرسشم اینه که از کی برای ایرانیان این موضوع چنین اهمیت آیینی و مذهبی پیدا کرد که داریم میبینیم در طول سالها؟
دوران صفوی، عمدتاً صفوی، چون در برابر ترکان عثمانی قرار گرفتن، ایران تبدیل به یه پایگاه تشیع شد و امپراتوری عثمانی هم تسنن یه مقداری آمیخته شد با سیاست و قلب شد و مسئله رو دیگه توی ابعاد هویتی مذهبی فرقه‌ای در واقع قرار دادن.
آقای نیکاین، شما در مورد این موضوع که آیا چقدر از اهمیت عزاداری‌های محرم به رسمی شدن مذهب شیعه در دوران صفوی برمیگرده چه نگاهی دارید؟
این سوء تفاهمی که تا آنجا که بنده ریشه یابی کردم برمیگرده به نظرات پاره‌ای از روشنفکران ما و نسبت دادن عزاداری و سابقه عزاداری به دوران صفویه، در حالی که این چنین اصلا نیست. آل بویه در زمانی که حکومت رو داشتن بنا به گزارش ابن عسیر در 352 قمری بسیار پیش از دوران صفویه می‌نویسد در روز دهم محرم مردم دکان‌ها و اماکن کسب را بستند و تعطیل کردند در ایران و سوگواری کردند، قباهای سیاه مخصوص عزا پوشیدند، میگردند و میگریند و بر سر و رو و سینه میزدند و ندبه حسین ابن علی رضی الله عنه هم عنه میخوانند. به هر حال این گزارش نشون میده که دوران عزاداری و سابقه عزاداری در این سرزمین، در سرزمین ایران، بسیار پیشتر از صفویه است و این سوء تفاهم تاریخی چندان استوار نیست و برعکس بسیار سست.
آقای بازرگان، اساسا با این گزاره موافق هستید که مذهب شیعه خیلی سوگواری محور، عزا محور و گریه و اشک انگیزه و اصلا سوگواری ثواب داره؟ چرا باید اینطور باشه یک مذهب؟
اول اینم توضیح بدم که صحبت من این نبود که از زمان صفویه شروع شده. من گفتم شدت یافتنش و شکل خاص گرفتن، به خصوص آشنا شدن با انواع علم و کتل و عزاداریایی که بین مسیحیای اروپایی بود، یه شکل نمایشی، یه شکل خاصی بهش داد. اما علت این که چرا در شیعه این تده، برای اینکه شیعه یه اپوزیسیون بود، یه اقلیتی در برابر قدرت حاکم بود. طبیعتاً اونها در زمانی که کوچکترین امکانی برای بیان مطالبشون وجود نداشت، در قالب عزاداری بیان میکردن. هنوزم در بعضی از کشورهای مسیحی نوع عزاداری ها و خودآزاری هایی که میکنن به مراتب بیش از شیعیان هست. بنابراین یه قالبی بوده. بحث اصلی اینه که حالا که حکومت در بس در اختیار قشر روحانیت که متولی این عزاداری ها بوده افتاده، آیا باز هم با عامل در واقع عزا باید جلو رفت؟ در هیچ جای قرآن گفته نشده شما باید عزاداری بکنین، شما باید غمگین باشین. حتی خود امام حسین از فرمایشاتشون در کربلا به خواهرشون حضرت زینب اینه: مبادا شیون بکنی، مبادا سینه چاک بکنی. من عرض کردم که این اصلا پایه قرآنی و دینی نداره این حرفا.
بسیار خوب، اجازه بدید که ما ببینیم آقای نیکاین دقیقاً در هر مورد چه نظری دارن.
ببینید، در ارتباط با پرسش حضرت عالی، مذهب تشیع اتفاقا وقتی شما نگاه میکنید در کلام امامان شیعه، میبینید که امام حسن عسکری مثلا سلام الله علیه درباره شیعیان میفرماید که شیعیان ما کسانی هستند که در سوگواری ما سوگوارند و در شادی ما شادند. حالا اینکه شیعیان چرا امروز فقط سوگواری رو برجسته کردند و نمادهای شادی تشیع رو رها کردن و شما روایات طویل و عریضی ما داریم در باب شادی کردن مثلا در عید قدیر، در شادی کردن در شب نیمه شعبان میلاد امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف. شما نگاه میکنید تا پیش از انقلاب ایران یکی از مفسرترین مراسم نیمه شعبان جشن میلاد امام مهدی رو همین انجمن حجتیه میگیره مراسم جشن، دقت بفرمایید مراسم سوگواری نبود. منتها حالا الان بعد از انقلاب این داره برجسته میشه، اون مسئله سیاسی است به نظر من. اینکه جناب دکتر فرمودن توصیه‌ای نشده به عزاداری، چرا؟ اتفاقا توصیه شده. امام صادق سلام الله علیه میفرماید که خداوند رحمت کند آن گریه ای و آن عشقی که بر حسین ابن علی ریخته میشه. امام رضا سلام الله علیه به ابن شبیب در اون روایت معروف میفرماید ای ابن شبیب اگر بر چیزی گریه میکنی بر حسین ابن علی گریه کن. توضیح میده حضرت اتفاقاتی رو که در کربلا افتاد. بنابراین فکر نمیکنم که مبنای حدیثی، مبنای قرآنی نداشته باشد به این اطلاقی که جناب دکتر فرمود.
آقای بازرگان، تا چه میزان به این ترتیب که هم شما صحبت کردید و هم آقای نیکاین، میتونیم بگیم که روحانیون یا علمای اسلام اساساً از این سوگ و روزه محوری، حالا اگر که فرض رو بنویسیم بگذاریم که وجود داشته یا به قول آقای نیکاین توصیه شده و خلاف نظر شما معتقدن که توصیه شده، تا چقدر از این سوگ جستن و در نتیجه اون رو تقویت کردن؟ ما حتی میبینیم در صحبت‌های آقای خمینی میبینیم که آشکارا میگن که محرم و سفری که اسلام رو زنده نگه داشته، ما به روزه زنده هستیم.
کاملاً در واقع متولی این امر اونها بودن و این مسئله هم که جناب نیکاین فرمودند، من منکر این نشدم که توصیه ای در این موضوع نشده. اون چه که در تاریخ به ما رسیده که متولیش هم البته خود آقایون روحانیون بودن که اینها هم زندگیشون معیشتشون تابع این امر بوده، پیامای اصلی رو نادیده میگیرن، یعنی به مصلحت حضورشون هم چنینه، ولی اصل پیام گفته نمیشه. چندین سال پیش یک محقق امریکایی استاد دانشگاه نیویورک به نام پیتر شلکوفسکی بررسی تاریخی کرده که این قضیه که در کربلا اتفاق افتاده چگونه وارد ایران میشه، مخلوط میشه با فرهنگ ایرانیان. از نظر تاریخی نشون داده در کی چه سالهایی قرون گذشته بخشی از شیعیان که مهاجرت به هندوستان میکنن همراه خودشون این سنت عزاداری رو به هندوستان میبرن. در دو سه قرن قبل که قانون ضد بردهداری در انگلستان تصویب میشه، چاره‌ای نداشتن از هند کارگر ارزون قیمت ببرن که بیشتر شیعه بودن، همراه خودشون این سنت رو بردن. حالا این آقای پیتر شلکوفسکی این کتابی که نوشته کاملا نشون میده که چگونه اصل و اساس این قضیه که در کربلا اتفاق افتاده تو ایران میاد، بخشی از واقعیتاشو از دست میده، شکل ایرانی میگیره، از ایران میره در هندوستان، بخشی از تاریخ هندوستان با اونا مخلوط میشه، از اونجا میره با افکار و عقاید مسیحیایی که در ترینیداد بودن یا افریقاییایی که بودن. الانه به عنوان فستیوال حسین اونجا یکی از منابع درآمد در واقع جزیره ترینیداده. حتی بعد از مراسم هم یه شراب برنج که اکثرشون هم در واقع شراب هم میخورن. یعنی مهم اینه که یه بررسی بشه که اصل و اساس این پیام چی بوده، کجاهاش آمیختگی های فرهنگی پیدا کرده. خود مثلا مولوی هم در 800 سال پیش اون عزاداریان مردم حلب رو وقتی میبینه توی مثنوی خب میگه روح سلطانی ز زندانی بجست، جامه چه درانیم و چون خواهیم در چرا لباسمون رو پاره بکنیم.
خب اینجا ولی پاسخ پرسش من ولی گم میشه آقای بازرگان. صحبت شما رو من فکر میکنم که نکات خوبی به بحث ما اضافه کرد، ولی خب چرا این اتفاق میفته؟ پرسش من این بود که آیا نهاد روحانیت داره یا به طور تاریخی و به طور سنتی چون وامدار و مدیون امر سوگواری است این شکل عزاداری و سوگمحوری مسلط شده در این بحث؟
بله، بنده ناف به این قضیه وصله. ببینید انقلاب که شد خب آقایون قبلا خمس و زکات میگرفتن، سوال کردن از آقای خمینی که خب بازم باید بدین، گفت بله باید بدین، در حالی که وقتی دولت دست خود دستگاه روحانیت افتاده، پول نفت و گاز و همه چی در اختیار خودشونه، بالاخره خمسی که در طول تاریخ میگرفتن یه بودجه مثل حق عضویت یه حزب سیاسی بوده که شیعه رو حبس میکرده در طول تاریخ. حالا که همه این بودجهات رو در اختیار دارین، همه عرض من اینه که این مسئله قیام کربلا که چرا ایرانی‌ها دنبالش هستن، یه پاسخ به نیاز روحی روانی انسانی که قهرمان میخواد داشته باشه.
این که میفهمید که ملت به قهرمان احتیاج داره، بله نکته مهمی است، ولی خب ممکنه که به شما کسانی بگویند که خب قهرمانانی هستند در ایران، در تاریخ ایران قهرمانان بسیار با شکوهی وجود داشتن که خب چرا برای از دست رفتن اونها این اتفاق نمیفته. میخوام بگم این چالش ها در این بحث مطرحه و از همین جاست که برمیگردم به نهاد روحانیت و این پرسش رو شاید اجازه بدید که با آقای نیکاین هم مطرح بکنیم که آیا نهاد روحانیت این نوع از قهرمانی رو برای ایرانیان تونسته برجسته بکنه؟
بله، نکته که میخوام عرض بکنم این که ما ارتباط بدیم همه آنچه هست، همه آنچه در دین هست، در سنت های دینی هست رو به نهاد روحانیت و نهاد روحانیت رو وامدار اونها بدانیم مسئله چندان دقیقی نیست. ببینید اینطور نبوده که نهاد روحانیت هر آنچه بگوید مردم عمل کنند، که ما عزاداری ها رو فقط و فقط صرفا از جانب روحانیون بدونیم و این مسئله که حالا عزاداری شهادت فرصت شادی کردن هست یا اون دری که از مولوی نقل شد، اگر بخواهیم اینچنین بپردازیم باید بگیم که خب همین اشکال بر پیامبر اسلام هم وارد هست. پیامبر اسلام هم در روز تولد سید الشهدا بر ایشان گریستند، امیرالمومنین هم گریست. همه اینها رو ما باید مذمت کنیم به این دلیل که گریستند و مخالف قول مثلا یک شاعری به نام مولوی عمل کردند که حالا ایشون نظر خاصی داره. فکر نمی‌کنم در ترینیداد هم با شادی همراه باشه. مفهومی به نام سوگواری برای سید الشهدا توسط ائمه ما دست فرمان صادر شده. فکر نمی‌کنم
اجازه بدید ببینیم آقای بازرگان چه پاسخی دارن در برابر صحبت شما.
ببینید همه عرض من اینه که از این تجربه بزرگ ظلم ستیزی که در برابر یه حکومت فردی در یه نظامی که قرار بود بر اساس شورا و بیعت یعنی رأی مردم بشه، معاویه تبدیلش کرده به یه حکومت فردی یزید. خب همه مسئله مقابله با دیکتاتوریه. ببینید امام حسین یک کلمه در اون فرمایشاتشون در اون ایام من نمیبینم از اینکه مردم چرا حجاب ندارن، چرا کاهل و سلات شدن. همش درباره پایمال شدن حقوق محرومان جامعه است، همش رفتار حاکمانه. بحث اینه که از این پیام ما در این دوره چه استفاده ای می کنیم.
ولی من همچنان آقای نیکاین شاید از شما این رو بپرسم، همچنان این پرسش برام وجود داره که به هر حال پیام ظلم ستیزی در روایت های تاریخی متعدد وجود داره دیگه. مثلا قهرمانان تاریخ ایران رو ما داریم، کاوه آهنگر رو داریم، آرش کمانگیر، سیاوش. میخوام بگم ماجرای عاشورا آیا به نظر شما به دلیل نزدیک بودن به ایدئولوژی حکومت نیست که این همه تقویت شده؟
اتفاقا اگر واقعیت امر رو بخواهید در خیلی از ابعاد حکومت نه تنها تقویت نکرده بعضی از شیوه های عزاداری رو، بلکه تضعیف هم کرده. اتفاقا این گزاره همین گزاره هم دقیق نیست.
منظورتون چه شیوه؟ تنها در مورد غمزنی
نه اتفاقا نه فقط غمزنی نبوده،
یعنی به طور آشکار در مورد غمزنی بوده.
به طور آشکار بله در مورد غمزنی بوده، ولی حتی اگر همین رو هم بگیریم و بگیم آقا در همین بُعد هم تضعیف کرده، بنابراین تقویتی نبوده. دسته های عزاداری که قبل از انقلاب بوده، علم و کتل قبل از انقلاب بوده، مراسم مشهد قبل از انقلاب بوده، نوحه سرایی و مداحی قبل از انقلاب بوده، همه این شیوه های عزاداری قبل از انقلاب بوده.
ولی بودجه مخصوص و به هر حال کمک های حکومتی و دولتی نداشته.
بودجه مخصوص شامل حال اون هیئت هایی می شود که در آخر مراسم دعا کنن برای شخص رهبری، برای بقای نظام دعا کنن، و الا هیئت مستقل مذهبی نه تنها شامل کمک های دولتی نمیشه بلکه محدود هم میشه. شما ببینید هر کسی امروز در ایران حق نداره مداح بشه، در حالی که مداحی تا قبل از انقلاب یک امری بوده که هر کسی دوست داشته در این عرصه خدمت بکنه، صدای خوبی داشته میرفته و درسی حاضر میشده، یک مقدار معلومات مذهبی داشته میتونست. الان شما حق ندارید مداح بشید تا کارت مداحی داشته باشید در جمهوری اسلامی. عاشورا فارغ از اینکه پیغام استبداد ستیزی برای امروز داشته باشد یا نداشته باشد، این تاثیر رو بگذارد یا نگذارد، ما دستور داده شده این به دلیل آنچه بر فرزند پیامبر و خانواده ایشان رفت، به دستور پیامبر و به دستور خدا و به دستور امامان عزاداری کنیم، فارغ از این که این مسئله برای امروز ما فایده داشته باشد یا نداشته باشد. همچنان که نماز میخوانیم، فارغ از این که این نماز برای ما فایده دارد یا ندارد، این عزاداری هم شامل همون، این فرمان برای سوگواری برای سید الشهدا هم از همون مقوله. متاسفانه یک مقدار نفوذ اندیشه های چپ به افکار شیعه قبل از انقلاب و آمیخته شدنش با انقلابیون باعث شده که ما امروز صحبت بکنیم که آقا این عزاداری ریشه های خودش رو از اون نمادهای استبداد ستیزیش از دست داده. پس بلا موضوع.
خب اجازه بدید ببینیم که آقای بازرگان چه نکته دارن. آقای بازرگان، اینطور که صحبت شد آیا فهمشات شما ریشه های چپ داره؟
بله ایشون دست روی نقطه افتراق مهمی زدن که آیا مسائل دینی رو، حالا چه نماز چه عزاداری رو، به صرف این که روایاتی که نمیدونیم واقعا از اون بزرگان رسیده، چون ضبط صوت و این حرف هم که نبوده، سینه به سینه به ما منتقل شده، آیا فقط شکل یه نماز رو باید به جا آورد فارغ از این که معناشو میدونیم یا نمیدونیم؟ در قرآن اومده موقعی که مست هستید به نماز نایستید تا بفهمید چی میگید. منظور اینه که اگه آدم معناشو ندانست، مثل کسیست که مسته، فقط فرم دولا راست شدن رو قرآن نخواسته از ما. عزاداری هم همینطور. بنده به دین تعبدی باوری ندارم که بدون این که آدم بدونه، بدون که شناخت پیدا کنه، بخواد به صورت فرمال کاری رو انجام بده.
آقای نیکاین، شما خیلی در این برنامه تاکیدتون بر این بود که به هر حال حکومت نقشی نداره در اینکه اینقدر این شکل سوگواری برای ایرانیان مهم هست. من میخوام که توضیح شما در این مورد داشته باشیم که در جریان انقلاب 57 ما میبینیم که عاشورا تاسوعا یک نهاد مهمه، کاملا نقش و وجوه سیاسی به خودش میگیره، حتی به اهرم مبارزه تبدیل میشه. تا چه حد به نظرتون این عزاداری ها میتونه کار کرد و اهداف سیاسی پیدا بکنه؟ با توجه به این نمونه‌ای که خدمتتون عرض کردم، شاید با پاسخ به این پرسش نکات خودتون رو جمع‌بندی بفرمایید در مجموع.
ببینید، اتفاقا خطر همین هست. ببینید، وقتی شما عرصه رو باز کنید و بخواید یک نگاه ابزاری به عاشورا داشته باشید، دیگه نمیتونید ضمانت کنید که این ابزار دست کی میفته. یک روزی ممکنه یکی بیاد و سوء استفاده کنه. اگه بخواید از قالب سنتی و از اون وجه تعبدی خارج بشید، جناب بازرگان، وقتی شما نگاه ابزاری به عاشورا داشتید، اون موقع هست که خطر همونجاست. خطر همونجاست که بگید که آقا عاشورا باید پیام استبداد ستیزی داشته باشه. حالا مصداق استبداد رو کی تعیین میکنه؟ آقای خمینی تعیین خواهد کرد. اون موقع مصداق استبداد رو دیگه دست شما نیست که تعیین بکنید و بر علیه حکومت وقت ادعی رو میشوراند و ادعی رو مسلط میکند و به این وضعی که ما رو الان دوچارش هستیم، وقتی ابزاری برای سیاست ورزی میشه، میفته در نهایت به دست مثلا آقای خمینی و ایشون استفاده میکنه برای رسیدن به قدرت. باز هم تاکید میکنم که حکومت بعد از انقلاب نه تنها حمایتی نکرده.
خب شما که حتی معتقدید که مخالفت حکومت با غمزنی هم نوعی محدود کردن در واقع عزاداری ها بوده.
بله بله، دقیقاً همینطور است. والله غمزنی یه عده‌ای دوست دارن اینطور عزاداری کنن. هر انسانی مالک بر تن خودش است، میخواد به این سبک عزاداری کنه. حکومت چه حقی داره که با مانع این بشه؟
حکومت از جمله وظایفش این است که به هر حال درسته که حالا مسئله متناقضی است در مورد حکومت ایران، اما از جمله وظایفش این است که از ارائه خشونت در سطح عمومی جلوگیری بکنه دیگه. به هر حال این عادی سازی خشونت در سطح جامعه میتونه تلقی بشه. مخالفان از این زاویه صحبت میکنن.
خب همین استدلال رو متدینین میتونن در مقابل استدلال شما بیارن و موجه کنن برخورد حکومت رو با کسانی که مثلا اقلیت های جنس. همین استدلال شما رو متدینین در ترکیه قرار گرفتن و سال گذشته اجازه ندادن کارناوال همجنسگرایان در استانبول برگزار بشه. چرا؟ میگفتن این عادی سازی همجنسگرایی.
خب همجنسگرایی که به خشونت ربطی نداره. البته
ربطی نداره. شما دغدغتون خشونت، متدین دغدغش این قضیه هست. دغدغش هم روابط،
نه مسئله فراتر از دغدغه های فردی است، ولی موضوع خیلی خوبیه که ما حتما در برنامه دیگر تابو بهش میپردازیم. ولی چون
هر کسی اگر بخواد انتظارات خودش و وظایف حکومت بر اساس دغدغه های گروهیش و شخصیش تنظیم بکنه، اون وقت سنگ روی سنگ بند نمیشه. ضمن اینکه شما اینو در نظر بگیرید، حکومت میگوید اساسا حرام شرعی است، غمزنی حرام شرعی است. حرام شرعی این که یعنی بنده حتی در خونه خودم، در چهار دیواری خونه خودم حق ندارم این کارو انجام. فتوای آقای خامنه این هست. اصلا ربطی به تجمع بیرون و خشونت در بیرون هم نداره. اگر این مبنای شما رو هم بپذیریم.
اجازه بفرمایید که جنبندی آقای بازرگان رو هم بشنویم. آقای بازرگان، ممنون میشم که شما هم جنبندی خودتون رو بفرمایید در مورد بحث و احیانا اگر پاسخی دارید.
بله، من حالا اجازه بدین خیلی وارد جزئیات نشم. به طور کلی به هر حال این یه سرمایه است. جناب نیکاین، ظاهرا استنباط بنده اینه که اصل رو به همین سرمایه میدن، این سرمایه باید حفظ بشه. ولی من فکر میکنم سرمایه برای یه هدفی است. چیه؟ 12 امام قائل هستش. چرا به امام حسین انقدر پرداخته شده؟ گمان نمیکنم فرقی جناب نیکاین قائل باشن. خود امام حسین فرمودن که امام حسن هم برادرشون، ما هر دو یکی هستیم، هر دو 101 پیام داریم، ولی چرا 100 اون هم به امام حسن توجه نمیشه؟ اگر قرار باشه که فقط اون جنبه‌های دینی، جنبه‌های ایمانی مورد توجه باشه، اصل قضیه سوال برانگیزه. اگر ملت ما توجه ویژه به امام حسین کرده که 10 روز رو مراسم هست، ولی برای پیامبرم به سختی یه روز مردم توجه ندارن، به خاطر در واقع همین پیام فداکاری و خونی است که در این راه داده شده برای هدفی. حالا اگه اون هدف رو نادیده بگیریم، بگیم اگه به اون بخوایم بپردازیم موجب سوء استفاده مثلا بعضی از رهبران میشه، رهبران سیاسی، همه چی ازش سوء استفاده میشه. ما هم تو زمان خودمون باید ببینیم که اگه در زمان ما بود الان امام حسین میامد عزاداری بکنه، تو سینه بزنه برای حضرت علی یا برای پیامبر، یا امروز در برابر استبداد دینی می ایستاد.
بسیار سپاسگزارم آقای بازرگان و آقای نیکاین که در این برنامه از تابو همراه بودید.
تشکر کنم جناب بازرگان.
خیلی ممنونم از شما هم جناب نیکاین.
تا هفته دیگر و یک تابوی دیگر با شما همراهان این برنامه هم. خدا حافظی.